و گفتگو مشارکت کنید.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
نسیم صبح سلامم به دلستان برسان، پیام بلبل عاشق به گلستان برسان، به همراهیت روان را روانه خواهم کرد، روانه کرد به جانان، روان برسان.
مگه از حافظه شب میشه مهتابو گرفت، از دلی که تنگ واسط نمیشه آبو گرفت، تو که از بالا نگام میکنی دستامو بگیر، با یه نردبون کوچیک نمیشه ماهو گرفت، فاصله بین من و تو رو دیگه معنی نداره، اینو چشمای پر از شوق رسیدنم میگه، مثل اون ستاره دنبال داری که شبو سینه خیز میره به سمت یه ستاره دیگه، راز عشقه که دلم این است باهات همیشه محفوظ جا توی قلبم، راه عشقه مسیر عمرم به تو که حک شده اسم تو روی قلبم، راز عشقه که دلم این است باهات همیشه محفوظ جا توی قلبم، راه عشقه مسیر عمرم به تو که حک شده اسم تو روی قلبم. این که بارونی چشمای من از عشق توه، آدم از راهی به جز عشق تو آدم نمیشه، همه ی ابرای دنیام که واسم گریه کنن چیزی از این همه دلتنگی من کم نمیشه، خیلی عاشق تر از اونم که بخوام جا بزنم، باید این رود زمین خورده به دریا برسه، نظر دیوارای تنهایی منو دوره کنن، از کدوم پنجره این کوچه به فردا میرسه، راز عشقه که دلم این است باهات همیشه محفوظ جاد توی قلبم، راه عشقه مسیر عمرم به تو که حک شده اسم تو روی قلبم، راز عشقه که دلم این است باهات همیشه محفوظ جاد توی قلبم، راه عشق مسیر عمرم به تو که حک شده اسم تو.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خیر مقدم میگم و خیلی خوش آمدید به این مجله صبحگاهی. خدا رو شکر میکنیم که این افتخار رو داریم که در صبح سه‌شنبه 8 مهر ماه 1399 هجری شمسی در روز بزرگداشت جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی یا مولانا مجله صبحگاهی امروز رو تقدیمتون میکنیم. با افتخار سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی 2786-1035. دلگویهاتون، نظراتتون، پیشنهاداتون، انتقاداتون رو با این دو پل ارتباطی با ما در میون بگذارید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت همینک 7:05 است. با یک فاصله کوتاه از همکارانم به شما عرض بکنیم که امروز میخواییم به چه موضوعاتی بپردازیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز و در این مجله صبحگاهی سراغ خوابگاه دانشجویان خواهیم رفت و نمیدونم دانشگاه ها الان بازه، سال تحصیلی دانشگاه باز شد، اما گویی این که دانشجویان مقطع کارشناسی و ارشد و دکترا تو برخی رشته ها باید حضوری به دانشگاه برن. طبیعیه اگر از شهرستان ها آمده باشند قاعدتاً چاره ای و گریز و گزیزی نیست، بایستی در خوابگاه ها به سر ببرن زندگی و زندگی دانشجویشون رو. و خواهیم پرسید که وضعیت خوابگاه های دانشجویی الان چگونه است. قاعدتاً بایستی با نیمی از ظرفیت پیشین خوابگاه های دانشجویی سر کنن. نمیدونیم وضعیتش چگونه است، میخواییم این رو بپرسیم از مسئولان محترم. بالغ بر 150 مدرسه جدید در مناطق محروم بگیم، کم برخوردار بگیم، بالاخره یه تعبیری باید برش به کار ببریم، جایی که مدرسه نداشته ایجاد شده در چند ماه گذشته. و امسال که به کرونا یه جورایی مدارس رو باز نکرده هنوز، یعنی باز کرده و نکرده، به نوعی آقای وزیر اعلام کردن که اختیار تعطیلی مدارس رو ما به شورای عالی استان‌ها سپردیم که هر جایی وضعیت قرمز بود. ما دیروز از یکی از مسئولین شنیدیم که وضعیت تو برخی مناطق سیاهه، یعنی از قرمز و جگری هم رنگ رد شده. اونجا تصمیم با شورای عالی استان‌ها، اما به تقدیر حالا کرونا که همیشه نیست، مثل تحریمی که میگیم همیشه نیست از بین میره، کرونا هم همیشه نیست. 150 مدرسه جدید ساخته شده، کم و کیف این مدارس رو، نحوه ساختش رو خواهیم پرسید و اینکه چه تعداد مدرسه دیگه ما نیاز داریم تا بهینه بشه اوضاعمون در این عرصاتی که بودجه آموزش و پرورش 97% به حقوق و دستمزد معلمین گرانقدر میره. ما نوسازی و ساخت مدرسه جدید واقعا کار سخت و دشواری است. اگر نباشن نهادهای خدمتگزار و مؤسسات خیریه یا خیرین مدرسه ساز، بی تردید ما با مشکل مواجه خواهیم شد. سراغ دارو میریم. چند وقتی است که بحث ارز دولتی یا ارز ترجیحی رقم 4200 تومان برای تأمین دارو مطرحه و خدمتون عرضم که فاصله ارز 4200 با ارز نیمایی خیلی زیاد شده و همون موقع هم که اینقدر زیاد نبود قاچاق دارو به خارج از کشور داشت اتفاق می افتاد، الان بیشتر هم شده. این بحث رو انشاءالله پیش خواهیم کشید. هفته سالمندی است و به حال پیران میوه خیش بخشیده لازم است که تکریم بشوند، واجب است که تکریم بشوند و ما در هفته سالمندی ببینیم برای اونها چه کردیم؟ کاری که از سال 83 به این نتیجه رسیدیم که بایستی برای سالمندان فکری کرد و پیر شدن جمعیت. ظرف 5 سال ما تعداد سالمندانمون 2 برابر شده، از 94 تا 99 2 برابر شدن تعداد سالمندانمان. بالاخره هر روز عده‌ای سالمند می شوند و عده‌ای به دنیا می آیند. اما برای این سالمندان ما چه کردیم؟ این هم موضوع دیگری است که تقدیم شما خواهیم کرد. تسهیل ترخیص کالاها از گمرکات، زمزمه هایی میاد که یه عده کالا رو وارد کشور کردن، نگه داشتن با توجه به افزایش قیمت ارز بالاتر بره، بعد وارد کشور بکنن. اگر این صحت داشته باشه عجب نامردایی هن. عجب نامردایی هن. حتی عجب هم نیست، نامرد نامرده دیگه. اینها موضوعاتی است که امروز بهش خواهیم پرداخت. سراغ کمیسیون عمران هم خواهیم رفت. بخش با سخنگویان رو از سخنگوی محترم کمیسیون عمران خواهیم پرسید که دستور کارشون چه هست، و البته پیشخوان 183 هم بخش دیگری است برنامه های امروز ما خواهد بود. میگه گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. خب این هم برگرفته از دیوان شمس بود، تقدیمتون کردیم، که سروده مولانای جان. انشالله که دولت عشق سراغ همه ما بیاد و از این مردگی و از این خمود و از این دپرس در بیاییم، حالا حداقل اونایی که اینجوری هستن. براتون آرزوی شادی میکنم در صبح سه‌شنبه 8 مهر، و خواهش میکنم صبح و گفتگوی امروز رو همراهی بفرمایید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
تو تهران ما مشکل اجاره کم داشتیم، دانشجویان هم کنارشون اضافه شدن. البته رو سر ما جا دارند و چشم ما، دانشجویانی که گروه های مرجع جامعه هستند و محل رجوع خیلی از مردم برای رفع مشکلات فکری و پرسش های از این دست. اما دانشجویانی که به تهران میان یا نه به کلان شهرهایی که وضعیتشون به واسطه کرونا قرمزه، آقای وزیر دستور داده که دانشگاه غیر حضوری باشه. به همین خاطر خوابگاه های دانشجویی تعطیله. خب چه باید کرد توی همچین شرایطی؟ دانشجویان عزیز ما بگذاریم که کلاس رو مجازی میره، اما برخی از این دانشجویان در پایتخت کار میکردن. حالا کلاس رو غیر حضوری میره، سر کارم میره، اما شب جایی نداره بخوابه، مجبور بره خونه اجاره کنه. تهران وضعیت مستأجری و اجاره نشینیش بغرنج نبود، پیچیده تر هم شد. آقای مقصود درودیان، دبیر محترم تبیین مواضع بسیج دانشجویی، الان رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره ازشون بیشتر سوال بکنیم. آقای درودیان سلام عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای درودیان، این دانشجویان بندگان خدا چه کنند که مشغول کارن؟ یعنی لاجرم بایستی فعالیت اقتصادی بکنن و این چالش و این مشکلات هم باهاشون دست به گریبان هستن. چه باید بکنن با توجه به دستوری که آقای وزیر داده و تعطیلی دانشگاه؟ حالا شاید مثلا تو مقطع دکترا یا ارشد حضوری باشه کلاس ها، من نمیدونم به چه ترتیب هست، این رو از جناب عالی بایستی بپرسیم. اما وضعیت خوابگاه دانشجویان چه خواهد بود؟ نمیشد اینو راه بندازن با نیمی از ظرفیت؟
بله، همونجوری هم که شما اشاره کردین، خب با توجه به وضعیت کرونا که وجود اومده، دولت اومد فقط بحث آموزش ها رو پیگیری کرد و حالا هرچند مشکلات بسیار زیادی هم بود در سامانه های آموزشی و فضای آموزشی، اما متاسفانه فکری برای محل اسکان دانشجویان گویا در نظر گرفته نشده. من آخرین اخبار رو که مطالعه می کردم، فقط برای دانشجویان ارشد و دکترا خوابگاه رو به صورت محدود در اختیار گذاشتن، اما برای دانشجویان کارشناسی با این بهانه که حالا چون دروس حضوری برگزار نمیشه خوابگاه رو فراهم نکردن. دو تا نکته اینجا مطرح هست. نکته اول این که خب برخی از دروسی که نیاز به آزمایشگاه داره و بعضن طول خواهد کشید، اینجا تکلیف دانشجویان چیست؟ چون بچه‌های کارشناسی معمولاً در سالهای آخر خودشون دست پروژه رو دارن که این پروژه نیاز داره که یک هفته دو هفته در آزمایشگاه باشن و خب کارها رو انجام بدن و شب هم محل اسکان داشته باشن. این رو احساس میشه که وزیر علوم و دولت براش فکر نیندیشیده.
بله.
و نکته دیگه هم که شما اشاره فرمودید این که خب خیلی از دوستان سر کار میرن و همچنان که با کار خودشون به تحصیل و تدریس هم میپردازن. بله. برای اینها فکری نشده.
درست.
به نظر میرسه که دولت میتونست اینها رو مدیریت بکنه که حالا انشالله در آینده بهش اشاره خواهم.
حالا آقای دوریا، من این سوال رو از جناب علی از این باب میپرسیم که به حال بسیج معمولا مطالبه گره.
بله.
روحیه مطالبه گری معمولا در دانشجویان هست و بسیجیان. اینی که هم خواستیم از شما پیگیری بفرمایید این موضوع رو و هم کمک بفهمید، چون پیام‌های متعددی از سوی دانشجویان برای ما آمده، حالا به ویژه بحث کار رو که من مطرح کردم، شاید تعداد زیادی پیام روز گذشته اومد. ما معمولا پیام‌های اینجوری که میان به موضوعات روز برنامه ما مرتبط نیستن، حتما براش برنامه‌ای اختصاص می‌دیم یا در دستور کار قرار می‌دیم که بهش بپردازیم. خود شما این چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید، اینکه به عنوان یک نهاد مطالبه‌گر مردمی از مسئولین، حالا خود وزارتخونه یا حتی خوابگاه خصوصی، بخش خصوصی بخواد که این اتفاق بیفته، چشم‌اندازی می‌بینید برای راه اندازی اون؟
بله. ببینید، ما این که دانشگاه‌ها باز بشه و بازگشایی دانشگاه شاهد باشیم، چندین بار با خود هیئت دولت نامه‌نگاری کردیم که به نتیجه نرسیدیم. اخیراً هم با رئیس دانشگاه تهران و در اصل شخص آقای جهانگیری هم نامه‌نگاری کردیم در این راستا که و یک سری پیشنهاداتی رو هم ارائه دادیم. یعنی نه تنها انتقاد کردیم که با چرا باز نشده خوابگاه، بلکه جاها رو ما پیشنهاد دادیم. مثلا میشد از کوی اساتیدی که در شهرهای بزرگ وجود داره مثل تهران، میشد اینو در اختیار دانشجویان قرار داد، یا خوابگاه‌های خصوصی رو میشد باهاشون هماهنگ کرد و در اختیار دانشجویان قرار داد. ولی تا به الان ما هیچ جواب مطلقاً و رسمی نگرفتیم، هرچند که من شنیدم که قرار هست وزیر علوم در این موضوع فکری بکنه و جاهایی رو اختصاص بده و جاهایی رو دارن مرمت و تعمیر میکنن برای اختصاص دادن به دانشجوها.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای دوریان. خوشحال میشیم اگر واقعا به یه نتیجه روشنی در این زمینه رسیدید، ما رو هم در جریان قرار بدید، به حداقل رسانه‌ای بهش بپردازیم. به عنوان این مطالبه جدی برای بخش دانشجویی ما، گروه های مرجع که بسیار هم در جامعه ما تأثیر گذار هستن.
بعد انشالله که مصمم ثمر بود، ما حتما در دور شما هم نتایج رو.
خیلی از شما متشکرم، برای تو روزی موفقیت میکنم. خدا حافظ باشید.
خدا
نگه. صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح و گفتگو، تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
نمیدونم تا حالا شده پای درد و دل یه سالمند بشینید؟ الهی دورشون میگردم، وجود نازنینشون فرهنگه، حتی کسایی که از سواد کمی هم برخوردارن، خیرت تجربی بسیار بالایی دارن که این خیرت به عالم میارزه و به دنیا میارزه. پای درد و دلای بعضیشون که بشینی میگن کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامان را، گویی از شاهیست بیگانه و از امیری دودمانش منقرض گشته. و این نشان از بیتوجهی ما جوانترها و کم سن و سالترهاست که سالمندانمون رو تکریم نمی کنیم. چیزی که در فرهنگمون ریشه بسیار بسیار عمیق داره، تربیتمون رو مدیون و مرهون این عزیزان هستیم که با نگاه مهربانشون، با عواطف عمیقشون مسیر تربیت ما رو هموار میکردن. جامعه ما جامعه است که حدوداً بین 9-10% سالمندان در زندگی میکنن، کمتر از 1% در خانه های سالمندان زندگی میکنن و هنوز با خانواده زندگی میکنن، هنوزشون به این حرمت ها حفظ شده یا نگه داشته شده. اما خیلی نباید امیدوار باشیم که حفظ بشه تو این شرایط، چون تا تقریبا 3 دهه آینده بالغ بر 25-30% جمعیت کشورمون رو به سالمندی خواهند رفت. جالبه بدونید که در کشورهای توسعه یافته وقتی میخواستن درد سالمندی رو درمان کنن و مشکل رو حل کنن، برنامه‌ریزی 100 ساله کردن. تو انگلستان گفتن اگه بخوایم این مشکل رو حل کنیم بالغ بر 110 سال بایستی وقت بگذاریم برای حل مشکل سالمندی. و اگر نبود حوادث غرب آسیا و شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه و اینکه کشورهای منطقه به هم بریزه، شاید سالیان سال اینها نمیتونستن جمعیتشون رو از سالمندی نجات بدن. مهاجرت کشورهای جنگ زده شمال آفریقا و خاورمیانه به کشورهای اروپایی باعث شد این کشورهای زبون بسته جون بگیرن و جمعیتشون قدری جوان میشه. اما خب ما که این وضعیت رو نداریم. سال 83 به این درد و مشکل رسیدیم، قرار بود که منشوری بنویسیم. سال 91 مسبب شد، اما الان که من دارم با شما صحبت میکنم سال 99 نمیدونم، شاید نوشته شده باشه. آقای دکتر اسحام الدین علامه، رئیس محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان، الان روی خط ارتباطیمون هستن. از ایشون بپرسیم وضعیتمون چگونه است. آقای دکتر علامه خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و جا داره در ابتدای عرایزم گرامی بدارم هفته تکریم و منزلت سالمندان از 7-13 مهر و 10 مهر که روز جهانی سالمندان هست. و من هم دست تک تک پدران و مادران سالمند ایران فرزانه کشورمون رو میبوسم و عرض ادب دارم خدمتشون.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر علامه شما موضوع رو تعریف کردید.
بفرمایید.
به حضور شما عرض شود که من در مورد نکته آخر ابتدا عرض بکنم که خب به هر حال وقتی ما یک ساختار هرمی اداری برای موضوع سالمندی نداریم و در بسیاری از کشورهای جهان هم همین گونه هست که چون موضوع سالمندی موضوع بین بخشی و فرارشته‌ای هستش، معمولا باید به همین شکل هماهنگی های بین بخشی کار جلو بره. جمعیت کشور ما در اوایل پیروزی انقلاب میانگین سنیش حدود 16.7 سال بود، الان به حدود 31 سال رسیده و پیشبینی میشه در آینده متوسط سنی به 42 سال در حقیقت ارتقا پیدا بکنه. بنابراین لازم بود که این روند رصد بشه و بریم به سمت برنامه ریزی که به قول شما باید حداقل 100 سال طول بکشه تا این برنامه ها به ثمر برسه. و اینجا هم کار آغاز شد. خب هماهنگ کردن بین دو بال مهم سلامت و رفاه و همراهی کردن سازمان برنامه بودجه در طول سالهای اخیر احساس شد. الحمدلله یک کارگروه تلفیقی ایجاد شد که بین 4 سندی که در حوزه سالمندی تهیه شده بود، سند سلامت، سند بهزیستی و توانبخشی، سند رفاه اجتماعی و سندی که از نگاه برنامه ریزی و مدیریت بود، سند ملی سالمندان کشور در 31 شهریور امسال با امضای رئیس شورای ملی سالمندان و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه ابلاغ شد و انشالله سال 1400 اولین سالی که ما برنامه‌های مبتنی بر سند ملی رو در برنامه‌های دستگاه اجرایی خواهیم داشت
انشالله. آقای دکتر علامه، من از مسئولین اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت که سوال میکردم آقا چیکار کردیم برای سالمندان، حتی دستشون درد نکنه باید تشکرم کرد ازشون، میگفتن که آقا ما تو خانه های بهداشت اعلام کردیم که اینها فشار خونشون یا قندشون رو رایگان بگیرن، یه کارهای از این دست، نمیگم کارهای بزرگی نکردن اما همین کارم باز باید قدردان بود که این کار انجام میگفتم. خب آقا دیگه دستگاه فشار خون و دستگاه قند خونی که هر خانواده میتونه تو خونش بگیره، ما الان کسی نداریم که مثلا تحصیلاتش مثلا سیکل باشه، یه دوره آموزش سالمندی ببینه که اگه خاصیه سالمندی رو تو خونه نگهداری بکنه چجوری نگهداری کنه. ما الان متخصصین طب سالمندیمون یعنی پزشکان جی پی که میان تخصص میگیرن برابر قانون بایستی دست کم 2000 تا متخصص داشته باشیم، 20 تا دونه نداریم. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی که اگه بخوایم اینا رو تربیت بکنیم یعنی یه دوره 20 ساله زمان میخواد دیگه.
بله.
از طرفی الانه که 1% سالمندان تو خونه سالمندانم بقیه تو خونه پدر و مادر یعنی فرزندانشون هستن. حالا ما یه دهه آینده چی؟ اکثرا ما تک فرزندیم، نه دو فرزندیم. ماها که سالمند خواهیم شد چه خواهیم کرد؟ یا سالمندانی که انقریب اتفاق براشون بیفته، ما ظرف 5 سال دو برابر شدن سالمندان ما، کمتر از 10 سال در واقع، چه خواهیم کرد؟ برنامه داریم آقای دکتر علامه یا مثل خیلی دیگه از برنامه ها مونه که انقدرم فورس ماژوره، در این حال که فورس ماژوره اصلا دقیقه 90 که هیچ تو وقت اضافه انجامش بدیم.
خب من لازم شد یه مقدار آمارهای جمعیتی رو خدمتتون بگم.
بله بفهم.
اولا وضعیت کلی حوزه سالمندی
بله
الان وضعیت نامطلوبی نیست. من همین یک موردی که شما فرمودید، ما کمتر از 0.3% سالمندانمون
در خانه
های سالمندی هستن، حتی به 1% هم نمیرسه.
0.3%
در حقیقت سالمندان ما در سال 1355 5% جمعیت رو تشکیل میدن. حالا تعریف سالمندم منظور سن تقدیمی هست
بله.
که در ایران و بسیار از کشورهای در حال توسعه این سن 60 سال هستش، در کشورهای آفریقایی، کشورهای حتی بعد از کشورهای همسایه 55 سال هست و در کشورهای توسعه یافته 65 سال هستش. از سال 55 تا سال 98 یعنی پارسال در مدت 43 سال جمعیت سالمندی ما دو برابر شد، از 5% رسید به 10%. این سالی که در خدمتون هستیم 10.17% در حقیقت هست و در سال 1421 یعنی در عرض 23 سال از سال 98 دوباره جمعیت سالمندی ما دو برابر میشه
20%
و در سال 1435 طبق پیشبینیان 33% این یک سوم جمعیت ما سالمند هستش و از این نظر هم از نظر وزن هم مخصوصا از نظر شتاب ما یکی از کشورهای پیشرو در سالمند شدن هستیم و پنجره جمعیتی ایران که بالای 66% بین سن 15 تا 64 سال باشن که سن مولد هستش در سال 1425 بسته میشه. ما فرصت 10-15 ساله ای داریم که بتونیم این زیر ساخته که به درستی شما فرمودید که طول میکشه تا اینها آماده بشه فراهم بکنیم. در مورد موضوع به خصوص به حضور شما نشد که طب سالمندی دو تا نگاه در وزارت بهداشت که مسئول آموزش پزشکی هست وجود داره.
بله.
یکی این که ما به جای نگاه تخصصی بیاییم از پزشکان در حقیقت خانواده یا پزشکان متخصص داخلی استفاده بکنیم و هی تخصصهای جدید رو اضافه نکنیم. من خیلی حقیقت خودم به شخص موافق این نگاه نیستم، البته منکر این که پزشکان عمومی ما بیان و دوره های سالمندی رو ببینن با این موافقم، ولی به هر حال برای نظام ارجاع یک شبکه هرمی در رأس هرم ما به متخصص طب سالمندی در حقیقت احتیاج داریم و به فرمایش شما این کار حداقل 10 سال طول می‌کشه. البته این کار شروع شده بود.
بله.